ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. منابع پاکستانی از تبادل آتش میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهان تسریع در شناسایی عاملان اسید پاشی های اصفهان شد. و معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر تا موعد مقرر توافقی بین ایران و گروه 5 برای 1 صورت نگیرد، ایران مسئول خواهد بود. به گزارش منابع پاکستانی میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش از جمله گزارش پایگاه خبری پاکستان تودی، شلیک خمپاره ابتدا از جانب ایران صورت گرفت. این گزارش می‌افزاید از جانب ایران 5 خمپاره در نزدیکی شهر مرزی مشکل در پاکستان شلیک شد و پاکستان با شلیک 2 خمپاره بدان پاسخ داد. این خبر تا به حال تنها از سوی منابع پاکستانی منتشر شده و زمان دقیق این رویداد مشخص نشده است. به دنبال سوء قصدهای اخیر در منطقه مرزی سراوان، جمهوری اسلامی ایران در اواخر مهر ماه سفیر پاکستان را احضار کرد و به پاکستان هشدار داد که از اقدام‌های گروه‌های مسلح که به داخل خاک پاکستان پناه می‌برند جلوگیری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شنیدن گزارش دستگاه‌های مسئول درباره موضوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، خواهان تسریع در پیگیری عاملان این اتفاق‌ها شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و ابراز تأسف شدید از این اتفاق از 3 وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری خواست تا برای یافتن عاملان سریعا اقدام کنند. آقای روحانی پیشتر این 3 وزارتخانه را مأمور رسیدگی به اسید پاشی های زنجیره‌ای کرده بود. آقای روحانی همچنین از هیئت وزیران خواست تا روز یک شنبه کار روی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنج شنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد، به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده که به شکلی مؤثر تمامی راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را محدود خواهد کرد. یک پزشک آمریکایی که ابتلای او به بیماری ابولا تایید شده است، روز پنجشنبه در بیمارستانی در نیویورک قرنطینه شد. این اولین مورد ابتلا به ابولا در نیویورک است. کرگ اسپنسر، پزشک 33 ساله، برای سازمان پزشکان بدون مرز به مراقبت از بیماران مبتلا به ابولا در گینه اشتغال داشت و 6 روز قبل به آمریکا بازگشته بود. 3 نفر نیز که در ارتباط نزدیک با او بودند تحت قرنطینه قرار گرفتند. مقام‌های نیویورک با تاکید بر مجهز بودن و آمادگی این کلان شهر برای کنترل ابولا به اهالی نیویورک اطمینان دادند که خطری آنان را تهدید نمی‌کند و همچنین سران اتحادیه اروپا کمک‌های مالی این اتحادیه را برای مبارزه با بیماری ابولا از 600 میلیون یورو به 1 میلیارد یورو افزایش دادند. این تصمیم روز جمعه به پیشنهاد نخست وزیر بریتانیا در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد. اما نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه یک خانه یک زمین و تکرار این برنامه رو با هم خواهید شنید. برنامه ساعت ششم امروز هم درباره اسید پاشی های اصفهانه.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده‌ای برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده، میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالاب‌ها به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعدادی کمی که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگانای ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم می‌ندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع رو حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. تو این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه،
تو این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستان. مهمترین ویژگیش این بوده که اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذارایی که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم اونها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی،
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستم غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازی‌هایی که در مدت طولانی اتفاق افتاده و اگه حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
پس از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جبالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا هم به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییر داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب‌پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه‌های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس‌های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جبالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در اونها ممنوعه. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد.
بخش دیگه‌ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده‌ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده‌ها تن برای پرداخت دیه در زندان‌ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com